الله الرحمن الرحيم.
المقصود منها فعلا الألفاظ الصادرة من الشارع والمبلغ، فأما ظواهر السنة فلا إشكال لأحد في العمل بها، لأن طريقة محاورات المعصومين عليهم السلام لم تكن طريقة مستحدثة غير طريقة سایر الناس العقلاء في محاوراتهم تا آخر. عرض می شود که باب دوم و فصل دوم از فصلهای سگانه مبحث ادله عقلیه و مباحث عقلیه جزء دوم در رابطه با احکام و مباحث زن. در این رابطه مقدمه ای ذکر شد مبنی بر این که بحث ما در اینجا در دو مقام، مقام اول مقام امکان که تعبد به زن و امارات زنیه ممکن هست یا ممتنع. ثابت شد که ممکنه، خلاف ابن قبه که ایشون قائل به امتناع بود. مقام ثانی مقام وقوع هست که علاوه بر امکان آیا چنین چیزی واقع هم شده، در خارج هم مثال داره، نمونه داره که روش انگوش بگذاریم، دست بگذاریم، بگیم که این از مواردی است که شارع مقدس در حق ما حجت کرده و ما رو به اون متعبد کرده، یا این که نه وقوع خارجی پیدا نکرده. اینجا باز سید مرتضی و اتباع ایشون قائل شدن که واقع نشده، چون اونها انفتاحی بودن، گفتن باب علم بروی ما مفتوح است، احتیاجی نیست الی آخر. اکثریت قائل شدن که واقع هم شده. خود اینها دو دسته ان، عده مثل میرزای قمی که انسدادی هستن مطلق الظن را حجت میدانن، عده هم میگن نه احتیاجی به این نیست، دلیل هم نداریم برای اینکه مطلق الظن حجت باشه، بلکه برعکس دلیل بر عدمش داریم، دلیل بر نفیش داریم، اون دو سه آیه ای که ذکر شد. اما یک سری از زنون و امارات زنیه هست که اینها حجت هست و اسمشو میگذارن زنون خاصه و زنون معتبره. این زنون خاصه به اختلاف آرا متفاوته و مختلفه. بعضی ها دو امر از این امور را حجت میدانن، بعضی ها سه امر را حجت میدانن، بعضی ها چهار امر را مثل صاحب کتاب، بعضی ها از این هم بیشتر، هن شش امر رو معتبر میدونن، حجت میدونن. قبل از این که ما وارد بشیم در این امور و این زنون خاصه به اصطلاح، ابتداعا یک اصل کلی تأسیس میکنند آقایون اصولیین در رابطه با زنون و امارات زنیه، و اون این است که الاصل حرمت العمل به زن، اصل اولی و قاعده اولیه در شریعت اسلام این است که عمل به مزنه حرام. ما باید به علم برسیم و به علم عمل بکنیم، حق نداریم که به مزنه و گمان در احکام شرعیمون ترتیب اثر بدیم. این اصل اولی رو از یک سلسله آیات و روایات میگیرن که آیات میفرماید که لا تقف ما لیس لك به علم، حق نداری از چیزی که بهش علم نداری پیروی بکنی، شامل مزنه هم هست. این یتبعون الا الظن در مقام مذمت. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، اگر خدا اذن نداد شما از پیش خودتون چیزی بگید این افتراه. به صرف حدس و گمان چیزی رو مطلبی رو بیان بکنید افتراه، به گناهش عظیمه. و همینجور آیه شریفه دیگر که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال ذلک، اینها دلیل میشد به این که آقایون یک اصل درست بکنن، یک قاعده کلی درست بکنن به عنوان این که الاصل حرمت العمل به ظن، دنبالش اضافه میکنن الا ما خرج به دلیل، مگر اون ظنونی که امارات ظنیه ای که با دلیل خارج شده، استثناء شده، که شرعاً عمل به اونها و متابعت از اونها جایزه و بلا اشکال. اون وقت در این مقداری که خارج شده، استثناء شده، چند اماره، چند امر ظنی استثناء شده، نظرها فرق داره. مرحوم مظفر در اصولشون تقریبا روی دو اماره بیشتر تکیه دارن، ظواهر و خبر ثقه. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل همینجور روی قول لغوی هم اجمالا تکیه دارن، اون رو هم حجت میدونن، اما شهرت رو حجت نمیدونن، اجماع منقول رو هم حجت نمیدونن. بعضی ها مثل صاحب کتاب اجماع رو هم اضافه میکنن، این چهارتا رو حجت میدونن، شهرت رو حجت نمیدونن. بعضی ها مثل شهید اول و دیگران به شهرت فتواییه هم ارزش قائلن، بها میدن و اون رو حجت میدونن، میگن تمام اینها از امارات ظنیه ای هستن که از اون اصل اولی استثناء شدن و اخراج شدن. صاحب کتاب میفرماین که اون اماراتی که استثناء شده و خارج شده چهار اماره است، یکی از اینها ظواهر الفاظ و کلمات که الان مورد بحث. به طور کلی ما انسان‌ها عموماً هر متکلمی، خدای حکیم باشد، پیغمبر باشد، ائمه معصومین باشند یا افراد بشر عادی باشند، همه افراد بشر، همه متکلمین عموماً در مقام افاده مرادات و مقاصدشون به یک دیگر، معمولاً از دو دسته الفاظ به کلمات استفاده میکنه. از کلماتی که نص در مطلوب باشه، صریح در مطلوب باشه استفاده میکنن. نص آن است که دلالتش بر مراد قطعی باشه، هیچ احتمال خلافی درش نیست. و یکی هم از ظواهر کلمات استفاده میکنن، ظهور آن است که دلالتش بر مراد ظنی باشه، احتمال خلاف هم درش هست، قطعی نیست. و بیشتر موارد افاده مقاصد به همین ظواهر کلمات انجام میگیره، غالبا اینه. نصوص بسیار بسیار کمه، نادره. اونگاه اگر چنانچه کلامی نص در مطلوب باشه، صریح در مطلوب باشه، بلا اشکال حجت، از عبد بر مولا، از مولا بر عبد، از مخاطب بر متکلم، از متکلم بر مخاطب، میشه بهش احتجاج کرد، میشه علیهش استدلال کرد که کلام تو صریح در این معناست، خودت این رو گفتی، چاره ای نداری جز این که بپذیر. نصوص قطعا حجت. این نمل کلام در این است که ظواهر کلمات چه حکمی دارن؟ آیا ظواهرم حجت هستن؟ مولایی به عبدش گفت افعل کذا، امره، ظهور در وجوب داره، ولی احتمال اراده استحباب، اراده غیر وجوب هم هست به کمک قرائن. آیا میشه گفت که همین ظاهر مراد هست و اگر عبد انجام نداد مؤاخذه داره، عقوبت داره، میشه احتجاج کرد به این ظاهر؟ همجور ظاهر نواهی، ظاهر عمومات، گفته اکرم کل عالم، عبد بیاد به علمای عادل اکتفا بکنه، مولا میتونه مؤاخذش بکنه، مذمتش بکنه. او رو تنبیهش بکند یا نمیتونه. صحبت در حجیت ظواهره. بحثم یه بحث مختص به ظواهر کتاب و سنت نیست، در اصل یه بحث کلیست که اصلا ظواهر کلمات آیا حجت هست؟ میشد تا یه کسی یه چیزی گفت، اقرار به امری کرد که ظهور در مطلبی داره، حاکم و قاضی مچش رو بگیره، علیهش حکم صادر بکنه. میشد تا یه کسی در بازار یه چیزی گفت، ظهور در مطلبی دارد، دیگری بگید که خودت اینجور گفتی، مراد خودت اینه، تفسیر بکنه، تصدیق بکنه، علیهش احتجاج بکنه. اینا ظواهر کلیست بحث ما، که مطلقاً ظواهر کلمات حجت هست و قابل احتجاج هست، از متکلم بر مخاطب، از مخاطب بر متکلم، یا حجت نیست. ولیکن اونی که مستقیماً و بالاصاله مربوط به اصولی میشد و مربوط به مجتهد هست، خصوص بحث از ظواهر کتاب و سنت، چون میخوایم قواعدی رو در بیاریم که به درد استنباط و اجتهاد احکام بخوره. حالا بقیه کلمات متکلمین، یه متکلم عادی حرفی رو بزنه، زید آمد، بگیم لعل مجازگویی کرده، منظورش نیست که پسر زید آمد، ولی شبیه زید است، میگه زید آمد. امر مر، لعل منظورش نیست که مثلا دیگه ما رابطمون رو با او قطع کردیم، یا به یه نحویه چیزی مرادش هست، نه اینکه اون موت ظاهری و اینا باشه، مرگ باشه، مردن باشه. خب اینا هستش، مهم نیست برای ما که اونا چه دلالتی دارن، مهم ظواهر کلمات سنت و قرآنه. جناب مصنف این بحث رو در دو مقام قرار میدن. مقام اول ظواهر سنت، یعنی کلام پیغمبر، کلام ائمه. مقام دوم ظواهر کتاب، کلام الهی، قرآن. اما مقام اول راجع به ظواهر سنت، ایشون میفرمایند که تقریبا لا اشکاله ولا خلافه، اجماعی است، مبنی بر این که ظواهر سنت در حق ما حجت. و ما انسان ها، ما مسلمان ها می توانیم از ظاهر کلام پیغمبر مطلبی رو استفاده بکنیم و حکم شرعی رو در بیاریم، طبقش فتوا بدیم، طبقش عمل بکنیم، مشروط بر این که یه قرینه برخلاف این ظاهر در کلام خود پیغمبر یا در کلام امام دیگه نباشه. بعد الفحث والیأس ما می تونیم به ظواهر کلام پیغمبر، به ظواهر کلام امام صادق، امام باقر، سایر ائمه عمل بکن. تنها کسی که در این مسئله مخالفت کرده ظاهرن جناب میرزای قمیست، محقق قمی و اتباع ایشون، که سابقا هم در مباحث عام و خاص، مبحث عمل به عام قبل الفحث، اونجا یه اشاراتی داشتیم. کلام میرزای قمی اجمالاً این بود که اولاً ظواهر کلمات که حجته به حکم بنای عقلا، مختص به مقصودین بالافهام است، فقط برای اونا حجته، برای دیگران حجت نیست. بنای عقلا رو اختصاص داد به اینجا. و ثانیاً هم مدعی شد به این که مقصودین بالافهام هم نسبت به سنت و روایات اصحاب الائمه بودن، موجودین در آن عصر، مشافهین ائمه، حاضرین در جلسه، اونا حق داشتن از ظواهر استفاده بکنن، ماها آیندگان، معدومین، حتی غایبین، مقصودون بالافهام نبوده و حق استفاده از این روایات رو نداره. ما باید از راه دیگری وارد بشیم، به برکت اجماع، ضرورت دین، چیزای دیگه. این رو در همون جا جواب دادیم، هر دو مقدمه کلام ایشون باطله. اولا سنت، مقصودین بالافهام نسبت به سنت همگان هستن، نه اینکه خصوص اصحاب الائمه باشن. اون همه روایات داشتیم داریم مبنی بر این که ما رو تشویق میکنن احادیث ما رو حفظ بکنید، عمل بکنید، به دیگران برسانید، چه و چه. اینا مال یک عصر و 20 سال و 30 سال قطعا نیست. اسلام دین جاودانه است، اینها هم همیشگی هستند. خیلی بعید است که بگیم مال همونها بوده و لیس الا. ثانیا بر فرضم که ما مقصود بالافهام نباشیم مستقیما، همون اصحاب الائمه باشن، کی گفته است که بنای عقلا در اخذ به ظهورات و عمل به ظواهر فقط اختصاص داشته باشه به مقصودین بالافهام، دیگران حق نداشته باشن؟ اینو کی گفته؟ ما مدعی هستیم، عمل هم این رو نشون میدهد، سیره هم این رو نشون میدهد که غیر مقصودین بالافهام هم بر طبق ظواهر قضاوت میکنن، نظر میدن. اون آقا در یه جای عالم وصیت کرده، این در جای دیگه وصیت او را تجزیه تحلیل میکنه. این آقا برای پسرش وصیت کرده، حالا پسرش نیست، به دست قاضی رسیده، قاضی این ظاهر رو میبیند، عمل میکنه، چه وجه. بنابراین تنها مخالف جناب میرزای قمی است. بقیه دانشمندان شیعه اهم از اخباریگین و اصولیگین معتقد هستند که ظواهر سنت در حق ما حجت. اون تا بعد الفحص باید ببینیم قرینه هست یا نیست. اگر نبود به عموم کلام پیغمبر عمل میشه، به اطلاق سخن امام صادق عمل میشه، به ظهور کلام امام عسکری علیه السلام عمل میشد اگر قرینه برخلافش نبود. بعد الفحص مجازیم به همین ظواهر تمسک بکن. عمده دلیل مشهور اما از اخباری و اصولی عبارت است از تمسک به بنای قطعیه عقلائیه، به سیره عقلا. این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده که هر دو مقدمه هم قطعی و یقین آور هستند. پیداست که نتیجه هم میشه قطعی. المقدمه الاولا این است که ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، به همین مکالمات و محاورات روزمره خودمون مراجعه میکنیم، چه در امور داد و ستد، چه در امور تعلیم و تعلم، چه در مکالمات عادی که بین خودمون داریم، میبینیم که الا ماشاءالله عقلای عالم به ظواهر اعتماد میکنه، به اتکا میکنه و اصولا صدی 99 تعبیرات و کلمات ظهوریست، من جمیع الجهات منصوص نیست. پس مقدمه اولا که بنای عقلا و سیره عقلا باشد لاری و فی هست، کافیست که ما مراجعه بکنیم به همین صحبتهایی که خودهامون بین یک دیگر داریم. روزانه هزاران تعبیر داریم، از این هزاران تعبیر شاید درصد قلیلی نص در مطلوب باشه، نوعا ظهورات، ولی از این ظهورات استفاده میشه، عمل میشه بهش، احتجاج میشه به این ظهورات. این بنای قطعیه یا عقلائیه در مکالمات، این یک مقدمه. مقدمه ثانیه هم این است که پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام خودشون از عقلا بودن، بلکه رئیس العقلا بودن، اشرف عقلای عالم هستن. اونها نیز در مکالماتشون و در افاده مرادات و مقاصدشون به همین سیره عقلا اتکا کرده ان، از همین روش عملا استفاده کرده ان، ظهورات نزد اونها معتبر بوده، کلماتشون هم جوری فرمودن که ظهور داره در مطلوب، اونام عملا از این سیره استفاده کرد و سیره جدیدی، روش جدیدی ما از اونها سراغ نداریم. این دلیل آن است که عمل به ظواهر نزد اونها هم مقبول بوده، پذیرفته بوده. اونام سیره جدیدی نداشتن، روش مستحدثی نداشتن، زیرا که اگر داشتن حتما بیان می کردن. مسئله مهمه، ما می خواهیم الالعبد به این احکام عمل کنیم، اگر اونا سیره جدیدی داشتن حتما بیان میکردن و اعلام میکردن به مردم، به پیروانشون، که در خطابات ما حق ندارید به ظهورات متکی باشید، حتما باید به نصوص متکی باشید. از الفاظی که نص در مطلوب هستن استفاده بکنید. تصریح میکردن به این امر، وظیفه شون هست، مسئله مهمه، نگن، کوتاهی کردن علیاذ بالله، با مقام عصمتشون نمیسازه. و اگر چنین چیزی گفته بودن، تصریح کرده بودن به این امر، حتما در حد تواتر به آیندگان میرسه. فکیفه به این که با خبر واحد باشه، چون مسئله مهمیست. گاهی ما ببینیم جزئی ترین چیزها رو از طرق متعدد به ما نقل کردن. اگر همچی چیزی مهمی بوده، حتما به صورت تواتر به دست ما میرسه، خصوص با توجه به این که هیچ مانعی نبوده. مسئله عمل به احکامه، نه یک امر سیاسی است، یا امر عبادیه، یا امر معاملاتی است. اگر چنین چیزی بود، مقتضی برای بیان و برای رسوندن به آیندگان موجود بود، مانع هم از این امر مفقود بود، حتما به دست ما میرسه. در حالتی که ما هرچه بگردیم در تاریخ اسلام، در روایات، در احادیث، محض نمونه یک خبر و یک نقل هم پیدا نمی کنیم که یه جای پیغمبر اکرم یا ائمه علیهم السلام فرموده باشند که در خطابات ما تکلیف اینه، به نصوص اکتفا بکنید، به ظواهر اکتفا نکنید. نیست، همچی چیزی نیست. معلوم میشد که سیره مستحدثی و جدیدی نداشتن، همین سیره عقلا و روش عقلا مرضی نظر اونها بوده، اونگاه سیره عقلاییه ای که ممزات باشه، مرضی رضای معصومین باشه، کشف از رضایت اونها بکند، این سیره عقلاییه حجت هست، معتبر هست و ما میتونیم در خطابات شرع ازش استفاده بود. این عمده دلیل مشهور است، مبنی بر این که ظواهر سنت در حق ما حجت. منتها یه بحث جنبی هم اینجا مطرح میشد که این ظواهر که حجته به چه منات حجت؟ آیا صرفاً به منات تعبد حجته؟ یعنی به یک ظاهر رسیدیم، متعبدیم بهش عمل بکنیم، ظن به مراد برای ما پیدا بشد یا ظن به مراد پیدا نشد؟ کما هو قول و جماعت این اصول لفظیه را تعبدن حجت می دانن، یا به منات افاده ظن حجت هست، چون گمان آوره ارزش داره، مشهور نظرشون اینه. خود اینها دو دستن، اکثر برانن که منات ظن نوعیست و هو الحق، رأی مصنف هم همین است. عده هم مثل شیخ طوسی معتقد هستند که منات ظن شخصی به مراد هست، ظن فعلی. اگر این آدم، این مجتهد بالفعل، این شخص در خارج ظن به مراد پیدا کرد، حق داره به ظهور عمل کنه، پیدا نکرد حق نداره. این هم یه بحثایی است در جای خودش. حق این است که ظن نوعی و ظن شعنی که باشه ملاک هست، کافیه. یعنی این که این ظهور یه ظهوری است که شأنیت داره و قابلیت دارد که برای نوع مردم مزنه بیاره، گمان بیاره و میارم در خارج. حالا برای شخص خاصی نیاورده، اون شخص ملاک نیست. اینم اضافه میکنن. این بحث راجع به ظواهر سنت تا همینجا تمام. اما مقام دوم، ظواهر قرآن. تو قرآن اوامر داریم، نواهی داریم، مشتقات داریم، عمومات داریم، مطلقات داریم. اینا همشون ظهورات، نص در مطلوب نیست. سوال این است که آیا ظواهر قرآن هم در حق ما حجته؟ و ما میتونیم به ظاهر آیه تمسک بکنیم، کما این که به ظاهر روایت حق داشتیم تمسک بکنیم، بر طبقش فتوا بدیم، حکم شرعی استنباط بکنیم، یا این که ما مجاز نیستیم از ظواهر قرآن استفاده کنیم؟ اینجا سه نظر اجمالاً هست. نظر عامه و اهل سنت این است که ما از ظواهر قرآن و از آیات قرآن حق استفاده و برداشت داریم مطلق، بدون این که اصلا ببینیم معصوم چی میگه، راجع به این آیه از پیغمبر چی رسیده، از ائمه که اونها قبول ندارن چی رسیده. نه، ما حق داریم مستقلن به قرآن مراجعه بکنیم و حکم شرعی رو در بیاریم. شعارشون هم این بوده است که حسبنا کتاب الله. این نظر عامه و اهل سنت، نظر کهنه 1400 سال پیشی و نظر پوسیده ای که بعضی از روشن فکرها دارن همین نظرهای مرده و دفن شده رو دو مرتبه احیا میکنن و زنده میکنن، میگن ما حق داریم از قرآن استفاده بکنیم، چه و چه آیاتی رو برمیدارن بزرگ میکنن دراجع بهش بحث میکنن. این نظر اونهاست. نظر علمای شیعه عموماً اهم از اخباری و اصولی این هست که ما مستقلن بدون مراجعه به روایات و فحصه از مخصص، مقید، ناسخ، شارح، اینایی که آیات رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه، اطلاقاتشو، ظهوراتشو، بدون مراجعه به این امور حق نداریم مستقیما از آیه شریفه حکم در بیاریم. بگیم آیه که امر کرده گفته احل لکم ما فی الارض جمیعا، پس ما اصلا نگاه نکنیم که روایات چی میگه، بریم از هر چیزی استفاده بکنیم. گوشت خرگوش هم برای ما حلال است، خنزیر هم مثلا برای ما حلال است، شرب خمر هم برای ما حلال است. حالا اینا رو که قرآن هم تحریم کرده، ولی علی فرض نبود همون عام آیه رو بگیریم و تندی بهش عمل بکنیم، ما حق نداریم. الا ولا بد باید به تفسیر و روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام مراجعه داشته باشیم، فحص و بحث داشته باشیم. منتها خود اینها دو دسته هن و بحث ما راجع به همین هست. اخباریین میگن بعد الفحص والیأس هم، اگر ما بعد الفحص یه قرینه ای تفسیری از روایات پیدا کردیم به همون روایات عمل میکنیم، اگر دست ما کوتاه شد از روایات حکمی مطلبی استفاده نکردیم دیگه حق نداریم بعد الفحص هم حتی از ظاهر آیه استفاده کنیم. بگیم آیه که ظهور در وجوب داره، قرینه هم بر استحباب نیست، فازا وجوب. آیه که ظهور در حرمت داره، قرینه هم بر کراهت نیست، حمله بر حرمت بشه، نه بعد الفحص هم ما مجاز نیستیم. اصولیین شیعه میگوین که چرا ما ابتدا به ساکن حق نداریم، بدون مراجعه به روایات و تفسیر حق نداریم، ولی بعد از مراجعه و فحص و تحقیق و یأس از این که قرینه برخلافش پیدا بکنیم، اون موقع مجاز هستیم از این ظواهر استفاده بکنیم. این شد دو نظر. حالا ببینیم ادله اخباریین چیه و ادله اصولیین چیست. حضرات اخباریین دلائل متعددی دارن که در کتاب به سه دلیل از ادله اونها که عمدشم همین هاست اشاره شده. دلیل اولشون یک شبهه است در حقیقت، اون این است که میگن از خود قرآن و هم از روایاتی استفاده میشد که مخاطبین قرآن پیغمبر و آل پیغمبر، آل معصومین اونا هست. قرآن در اونها نازل شده، در اون بیت فرود آمده، فرودگاه قرآن منزل پیغمبر و ائمه علیهم السلام هست، بیت وحی اونجاست، مخاطبین اصلی قرآن هم اونا هست. به دلیل این که روایت میگه انما یعرف القرآن من خوطب به، منحصرا اونا میفهمن، اونایی که مخاطبن میفهمن قرآن چی گفته، زبان قرآن چیه، دیگران نه، حق ندارن. در خود آیات آمده است که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن را، تفسیر قرآن را جز الله و راسخون در علم که ائمه باشن دیگران نمیتونن بفهم. این سری آیات و روایات رو حضرات مدرک گرفتن، دلیل گرفتن، گفتن این دلیل آن است که غیر معصومین ماها نمیتونیم از قرآن حکم شرعی رو استخراج بکنیم، استنباط بکنیم، چون ما مخاطب نیستیم، اونا مخاطبن و اونا فهمیدن چی گفت. لعل کنار این زائر 10 قرینه بوده به اونها رسید، حالیه مقامیه خیلی هاش که زبانی نیست که به آیندگان برسه، قرائنی بوده است به اونها رسید و اونها مراد رو دریافتن. ما از اون قرائن بی اطلاعیم، بی خبریم، پس ما نمیتونیم بگیم حتما مراد قرآن اینه، حتما این ظاهر آیه به همین شکلی که ما میفهمیم مراده. از کجا؟ لعل خلاف ظاهر مراده. قرینه هم بوده، مقامیه هم بوده، ما از قرینه اطلاعی نداریم. این سری امور را برداشتن مدرک قرار دادن برای مدعای خودشون و گفتن که پس ما حق نداریم از ظواهر آیات حتی بعد از فحص هم استفاده بود. جواب اصولیین از این دلیل این است که ما هم قبول داریم که مجتهد نمیتوند از دانه دانه آیات حکم شرعی در بیاره، این چنین نیست. غیر معصوم نمیتوند یکایک آیات رو بفهمه، چه در بخش معارف به اعتقادات، چه در بخش اخلاقیات و چه در بخش احکام. ما هم اینو قبول داریم، آیات زیادی هست که متشابهاته، زو احتمالات هست. غیر معصوم نمیتوند از آیه در بیاره این معنی. چه کسی غیر از معصوم میتوند بفهمد که از کلمه الله الصمد تمام معارف رو میشه در آورد، همه مسائل توحید رو میشه استخراج کرد؟ این کار معصوم. چه کسی غیر از معصوم میتونه بفهمد که ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، این دلیل میشد که دست دوز را باید از انگشتانش قطع بکنن، از اصول اعصابه، بیخ انگشتان، کف دست رو نمیشه قطع کرد، از مچ نمیشه، از مرفق نمیشه، از شانه نمیشه، این مسجد محل سجده باید باشه، ان المساجد لله، اینا رو داریم. اما اون طرف قضیه خطاباتی هم در قرآن هست که به پیغمبر نیست، به ائمه نیست، یا ایها الناس کذا و کذا، ولو قرآن به پیغمبر نازل شده و اون حضرت اینا رو ابلاغ کرده، ولی مخاطبین ناسن. یا ایها الناس افعلوا کذا و کذا، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم کتب علیکم الصیام. خب اگر آمنوا مردم، ناس، غیر معصومین از آیه چیزی نمیفهمن، این خطابات مال چیه؟ یه مواردی میگه یا ایها النبی کذا، ما اونجا رو قبول داریم، خطاب به پیغمبره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ولی خیلی جا خطاب به پیغمبر نیست، ولو از طریق پیغمبر اینا به مردم رسیده، آیات اولا به اون نازل شد، ولی مخاطبین که خود پیغمبر نیست، یا ایها الناس کذا، یا ایها الذین آمنوا کذا، اینا رو چی میگید شما؟ اگر مخاطبین ماها نیستیم، حق استفاده از آیات نداریم، این آیات عبث نیست، این خطابات بیهوده نیست، یا ایها الناس دیگه چرا؟ این دلیل آن است که خیلی چیزا شواهد زیادی هست، قرآن عربی مبین هست، قرآن چی هست؟ آمده برای هدایت همه افراد بشر. افلا یتدبرون القرآن، چرا شما در قرآن تدبر نمی کنید؟ افلا تعقلون، امثال ذالک، کل این ها قرینه است که ما هم میتونیم از قرآن استفاده بکنیم، اما نه به اون افراد که بگه کل قرآن رو زیر و رو میشه کرد، از هر آیه متشابه متشابه، غلیظترین متشابهات هم میشه حکم در آورد، که اینها دلهای مریض دنبال متشابهات میرن. اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، نه به اون تفرید تفرید که حتی از روشنترین آیات به جلیترین آیات که به اعلا صوتی داد میزنه و خودش رو نشون میده، ما بگیم که از اینم حتی ما محروم هستیم، نمیشه استفاده بکنیم. جمع بین اون دسته انما یعرف القرآن و اون سری تعبیرات و این دست روایات، آیاتی که یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا لما کذا و کذا افلا تعقلون، جمعش به این است که بگیم نه، نسبت به ظواهر قرآن اونم بعد الفحص در کلمات معصومین ولیأس از رسیدن به قرینه، غیر معصوم مجتهدم حق استفاده و برداشت داره، و الا این خطابات میشه عبث و بیهوده. شما گفتید لعل قرینه بوده است، احتمال قرینه چی؟ میگیم خب احتمالش باشه، هر احتمالی که قابل اعتنا نیست، ما فحص کردیم اگر قرینه بود بهش میرسیدیم، حالا بعد الفحص هم نرسیدیم بهش، احتمال منتفی نیست، ولی عقلای عالم اعتنا نمی کنند الاصل و عدم، انشاءالله قرینه نبوده، اگر بود به ما میرسید، همین اصل عدم کافیست، پس ما هم حق داریم از ظهورات استفاده بکنیم. این دلیل اول اخباریین و این هم جوابش. دلیل دوم اخباریین و عمده دلیلشون یک سلسله روایات، میگن ما احادیثی داریم هم از پیغمبر هم از ائمه، مبنی بر این که تفسیر به رأی در قرآن محکومه، حق ندارید شما از پیش خودتون قرآن را طبق سلیقه و ذوق شخصی خودتون بردارید تفسیر کنید. روایت میگه من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، خودش آماده بکند بره آتش، نشیمنگاه او در آتشه. ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، حدیث قدسیست، خدای متعال فرمود به من ایمان نیاورده اون کسی که سخن مرا و کلام مرا به رأی خود تفسیر میکنه. این سری روایات رو هم گرفتن، گفتن که مجتهد اگر بخواد از ظاهر آیه بدون کمک معصومین، بدون تفسیر معصومین حکم شرعی رو استفاده بکند، این تفسیر به رأی است و تفسیر به سلیقه شخصی است و به حکم این روایات مذمومه و محکومه، حق نداره. اینم یک دلیل. از این دلیل و اخبارم آقایان اصولیین جوابها دادن، گفتن اولا این اخبار معارض داره، اگر ما 4 تا 5 تا 10 تا روایت به این مضمون داریم، شاید به مراتب بیشتر روایاتی داریم که ما رو تشویق میکنن که برید به قرآن مراجعه بکنید، کلام الله بین شماست، کتاب الهی بین شماست، ببینید اون چی میگه، حق رو به کی میده، حکم رو چجور بیان می کند، به ظواهر قرآن مراجعه بکنید، متعارضات پیش آمد عرضه بکنید به قرآن و امثال و ذالک، روایات در این زمینه الا ماشاءالله زیاد، که حالا در دلیل خود اصولیین به بخشی و دسته از این روایات اشاره خواهد شد. این اولا اینا معارض داره، خب تعارضا تساقطا، یا این طرف رجحان داره، بعد از تساقطم اصل این است که ما میتونیم به ظواهر قرآن عمل بکنیم مثل بقیه کلمات. هذا اولا. ثانیا این روایات شریفه تفسیر به رأی را محکوم کرده، من فسر قرآن را به رأیه، تفسیر به رأی یعنی تفسیر به ذوق و سلیقه شخصی، اون هم ظاهر احادیث این است که کل قرآن را انسان برداره تفسیر به رأی بکنه. من فسر القرآن، القرآن مفرد با الف لام، الف لام جنس، این کل قرآن. اما آمن بی من فسر کلامی، مفرد مضاف، یعنی کل کلام من از اول تا آخر، به هر آیه رسید محکمش متشابهش برداره طبق سلیقه خودش، طبق رأی خودش، طبق استحسانات خودش برداره تفسیر بکنه، بگه این آیه مرادش اینه، اون آیه مرادش این است، یه جایی دوتا ظاهر با هم نساخ، بگه اینا تعارض دارن جمعش اینه، حتی متشابهات مرادش اینه. خب این آیه روایات شریف اینها رو داره محکوم میکنه، کاری که اهل سنت داشته، کاری که دانشمندان عامه داشتن، کل قرآن را طبق اجتهاد به رأی و طبق استحسانات، مقدمات ظنیه‌ای که درست میکردن تفسیر میکردن، مراد این آیه اینه، مراد اون آیه اینه، فلان. و وقتی آیه به دست ابو حنیفه افتاد، میگه فقر و ما تیسر من القرآن، یعنی شما در نماز حتی میتونید بگید متهامتان، به جای سوره بگید متهامتان، دو برگ سبز برید رکوع، دیگه قل هو الله چیه، سوره توحید چیه. خب اگر به دست اونها افتاد اینجور تفسیران میاد، روایات ائمه دارن اینها رو محکوم میکنن. بعضی از این سری روایات اصلا صریحه، به ابو حنیفه، به پیروان او میگه این کارا رو نکنید، روایاتی این بابا اصلا خطاب به هموناست، اونها رو محکوم. اما اصولیین شیعه چی میگن؟ اصولیین شیعه میگن که ما آیات متشابهات رو که دست نمیزن، متشابهات که چند پهلو هستن باید بریم ببینیم تفسیر چیه، تفسیری داشت بهش عمل میکنیم، نداشت عمل نمیکنیم. آیات محکمات قرآن که ظهور دارن نسبت به محکمات هم باز اصولی مسلک میگه، نه این که ما همین که دیدیم یک آیه ظهور دارد چشمامونو ببندیم بهش عمل کنیم، این که نیست. اصولیین میگن اول باید فحص کامل کرد در لسان روایات، ببینیم روایات چی میگه، شاید این عام قرآنی تخصیص خورده، شاید این مطلق مقید شده. اگر روایتی برخلاف ظاهر، بر تخصیص، بر تقیید، امثال و ذلک داشتیم به اون عمل میشه. اگر بعد الفحص والیأس قرینه برخلاف نداشتیم، آیه هم ظهور در مطلوب بود به اندازه‌ای که داد میزند مرادش روشن میکند، اصولی میگه ما در اینجا به ظاهر آیه تمسک میکنیم با این همه شرایط. اون روایات که اینو محکوم نکرده، اون روایات که اینو، این دیگه تفسیر به رأی نیست، تفسیر به ذوق و سلیقه شخصی نیست، این دیگه امریست که ظهوری همه عقلای عالم هم بهش عمل میکنن و بر طبقش مشی میکنن. یه چیز سیره عقلایی هم هست، این چیزی نیست که محکوم باشه به حکم این روایات. سالسن اصلا روایات میگه من فسر، تفسیر، اخذ به ظواهر که تفسیر نیست، موضوعا خارجه، تخصصا بیرونه. چون تفسیر به معنای کشف القناع هست، پرده از یک امر مجهول برداشتن، بیان کردن یک معنای غامض و پیچیده، این میشه تفسیر. ظهورات که پیچیده نیستن، ظواهر که یک امر پشت پرده ای نیست، یک امر پوشیده نیست که پرده ازش برداشته بشه. ظهور ظهوره، ظاهر یعنی آشکار، خودش رو نشون میده. بنابراین این روایات تفسیر رو محکوم کرده، اونم تفسیر به رأی را. ظواهر اولاً تفسیر به رأی نیست، بر فرضم از اینم بگذریم، اولا اصلا تفسیر نیست، ثانیان هم تفسیر به رأی نیست که اونو اول گفتن حالا اینو بعد میگن، اصلا تفسیر نیست، اخذ به ظهور است. معنای کلمه تفسیر یعنی بیان یک امر پیچیده، یک امر مجمل، پرده از یک امر پوشیده برداشتن در این موارد اصلا صادق نیست. بنابراین مخاطب این روایات هم ظهورات نیست، روایات داره اونهای رو محکوم میکند که با چهار تا مقدمه ظنیه میخوان به همه قرآن بتازن، به ظواهر قرآن، به متشابهات قرآن، به هر چی رسیدن شروع بکنن به تفسیر کردن. چهار تا کتاب لغت هم کنار خودشون بگذارن، خب این کلمه قرآن معناش اینه، اون کلمه معناش اینه، اون کلمه معناش اینه، مجموع رو کنار هم بگذاریم، پس مراد قرآن اینه، به همین اندازه، به همین سادگی اینا محکومه. بلا کار اصولی که یه کار کاملا منطقی است، کاملا فحص میکنه، یأس میکنه، بعد میبیند که آیه ظهور در مطلوب داره، هیچ معارضی هم ندارد، هیچ قرینه هم ندارد، میگه اگر قرینه بود بیان میشد، حالا که بیان نشده است معلوم میشد همین ظاهر انشاءالله مراده، برمیداره بر طبقش فتوا میده، نظر میده. دلیل سوم حضرات اخباریین علم اجمالی است که میگن ما اجمالا میدونیم در بسیاری از اومات قرآن مبتلا شده به تخصیص، شکی نیست، ما من آمن الا وقت خوز، خیلی مطلقات تقیید خورده و امثال و ذالک، با وجود این علم اجمالی به هر ظاهری که میرسیم حق نداریم بهش تمسک بکنیم، مجاز نیستیم. چرا؟ چون بخوایم همه ظواهر رو بگیریم با علم اجمالی چیکار میکنیم؟ علم اجمالی داریم حتما بعضی هاش خیلی هاش تخصیص خورده، مخالفت جایز. بخوایم بعضی رو بگیریم دون بعضی، این میشه ترجیح بلا مرجه، پس ما حق نداریم به ظهورات اخذ بکنیم، علم اجمالی ما نمیشه. جوابش این است که بعد الفحث و الیأس و بعد از مراجعه و یافتن صد مورد هزار مورد مخصص و مقید و فلان قرینه برخلاف ظاهر، دیگه علم اجمالی نمیمونه، اون علم اجمالی منحل میشه، تبدیل میشه به یک علم تفصیلی نسبت به این مواردی که به دست آوردیم، قرینه هاش رو، تفسیر هاش رو، و یک شک بدوی نسبت به مازاد. در مازاد هم که شک بدوی است، اصل عدم جاری میشه، انشالله قرینه نبود، از اگر بود به دست ما هم میرسید. این هم جواب سومه، این جواب دلیل سوم اخباریین، تا برسیم به دلیل حضرات اصولیین. فالمهم، یکی دو سطر قبل از این ظواهر الفاظ باقی موند، فالمهم اذن، با این مقدمه، بیان ما ثبتت حجیتو، بیان اون سری اماراتی است که ثابت شده از حجیتشون، اند شارع مقدس، من از زنون، از زنون امارات زنیه حجیتش ثبت، اند شارع مثل خبر ثقه، او ثبتت حجیتو بالخصوص به دلیل خاص، اونم به دلیل عقلی، یعنی زن خاصه، ولی پشتوانش حکم عقل است، بنای عقلاست، مثل ظواهر اینا، یا مثل قول لغوی که اون به دلیل عقلی ثابت شده است، که سیعتی انشاد خودتونم مثال میزن به دلیل عقلی، مثل این کما ازا تسالمن، اتفاق کرده باشن عقلای عالم بر عمل به یک زن خاصی مثل ظاهر لفظ، فنقولو، مهم بیان این امور است که اینا را در چهار امریشون بیان میکنن با عنایت به اون اصلی که اول بحث تأسیس کردیم، که الاصل حرمت العمل به زن الا ما خرجه به دلیل، اینا استثناءات. امر اول از این امور ظواهر الفاظ و کلمات هست، و المقصود از این ظواهر فعلا اونی که ما الان بهش کار داریم، ولو در اصل یک بحث کلی است، ظواهر کلمات هر متکلمی محل بحثه، ولی فعلا برای اصولی اینا مطرحه. الفاظی است که ساده شده از شارع خداوند و مبلغ شریعت که پیامبر و ائمه علیهم السلام باشن. اینا فهم ما ظواهر سنه، این رو در دو مقام قرار میدیم، ظواهر سنت و ظواهر کتاب. اما ظواهر سنت فلا اشکال لأحدن در عمل به این ظواهر، غیر از میرزای قمی که ایشون نظر خاصی داشت که اشاره کردی. دلیل مطلب لا اشکاله که قول مشهور هست اینه، بنای عقلا، بنای عقلا دو تا مقدمه دارد، مقدمه اول صغراست، مقدمه ثانیش کبراست. این لعنه بیان مقدمه ثانی است، بیان کبراست. لعنه طریقه محاورات و مکالمات معصومین علیهم السلام لم تکن طریقتا مستحدثه، یه طریقه جدید و مستحدثی نبود، غیر از طریقه سایر ناس، بقیه مردمان که این صفت دارن عقلا هستن، اینها در محاورات و مکالمات خودشون، روش ائمه همین روش بوده، و الا اگر روش جدیدی بود حتما بیان میکردن، و اگر بیان کرده بودن حتما به دست ما هم میرسید، و لیس فلیس، نرسته به دست ما. این کبرای کلی، و اما صغرای مطلب و اعتماد العقلا در این محاورات و مکالمات خودشون بر ظواهر الفاظ و کلمات به اعتداد و اعتنا نمودن و اعتماد کردن به ها به این ظواهر، مما لا ریب فی، از اموری است که تردید نداره ما به عقلا مراجعه بکنیم، همین مکالمات روزمره خودمون رو مد نظر قرار بدیم، به خوبی میتونیم به این مسئله برسیم. نتیجه میگیریم از این دو مقدمه که ظواهر، ظواهر سنت در حق ما حجت، ولابد من یحصل زمنن، این عقلا که به ظواهر عقص میکنن تعبد نیست، به معنات تعبد نیست که زن بیاره یا نیاره ما متعبد باشیم، نه عقلا تعبد ندارن، حق این است که معنات افاده زن باشه، اونم زن نوعی علل مشهور، زن شخصی علا قول جناب شیخ بهایی. بلا بد من یحصل زن بالمراد متکلم از این ظهور لفظ، حالا زن نوعی یا زن شخصی، کما سرح به این مسئله حصول زن بعض المحققین که منظور شیخ بهایی و دیگران باشد. و اما ظواهر الکتاب المجید، این ظواهر سنت، اما ظواهر قرآن فقط وقع الخلاف در عمل به این ظواهر بین الاصولیین و الاخباریین، علمای اهل سنت و بعضی از روشن فکران عصر حاضر، اینایی که میگن اصلا نه حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم و مستقیم بهش مراجعه میکنیم و خودمونم چیز میفهمیم و خود آیات هم اینو گفته است که شما میتونید از قرآن استفاده بکنید، تمام. ولی از اینا که بگذریم، اکثر یعنی همه علمای شیعه اصولیینش اخباریینش میگن نه، بدون مراجعه به روایات و تفسیر ائمه نمیشد از قرآن استفاده کرد، بعد از مراجعه و فحص و یأس اخباری میگه بازم حق نداریم به ظهور تمسک بکنیم، اصولی میگه نه دیگه بعد از این مرحله مانعی از تمسک نیست. بقى الخلاف در عمل به این ظواهر بین اصولیین و اخباریین، فمنع اون عمل به ظواهر را الفریق الثانی که اخباریین باشن حتی بعد الفحص و الیأس مطلقا، به چند دلیل. دلیل اولشون لشبهت انه، شبهی براشون پیش آمد از اون این است که گفتن فهم قرآن و درک قرآن، معانی قرآن، مختصون به من نزل علی، کسی که نزل قرآن بر او که پیغمبر و آل او باشن، اینا اهل البیت ادرا به ما فی البیت، انما یعرف القرآن من خوتب به، اونایی که مخاطبن میفهمن چه خبره. و اذا کان الامر کذالک، وقتی مطلب از این قبیل شد که فهم قرآن مختص به این هاست، به این خاندان هست، فلا یمکن لنا، پس ماها دیگران مجاز نیستیم الاعتماد علی الظاهر، بر ظاهر قرآن. چرا؟ لاحتمال وجود قرائن معلومه، لعل یه سری قرائنی بوده است که معلوم بوده برای اونها علیهم السلام که مجهولتن برای ما این قرائن، که تدل این قرائن علی خلاف ظاهر و ما بهش نرسیدیم، پس حق تمسک نداریم. این حرف اخباری. بل جواب از این شبهه این است که اننا نم نه، بله یه سری آیات هست که مخصوص از درکش به اونها، ولی اینجوری نیست که فرد فرد آیات از اول تا آخر منحصر به اونها باشد و دیگران هیچ درکی نداشته باشند. پس این یا ایها الناس برای چیه؟ یا ایها الذین آمنو برای چیه؟ اننا نم نه ان فهم کل فرد فرد من آیاته مختص بهم علیهم السلام، فهم دانه دانه آیات در اختصاص به انحصار اونها باشه. چرا نم نه؟ لان نزول کتاب و قرآن و این کان علی نبی پیامبر اکرم و صلی الله علیه و آله و سلم، ولکن کثیر ما وقع الخطاب فی الناس، یا ایها الناس کذا، یا ایها الذین آمنو کذا، لما افلا تعقلون، افلا یتدبرون، این چیزا اینا رو هم داریم. خب چرا به ناس خطاب کرده؟ لأن اون قرآن دستورون و قانونون، عطف تفسیر دستوره، و قانونون الهیون که نازل شده بر ما لعجل تدبره، که ما در قرآن تدبر و تأمل بکنیم و العمل به مقتضاه و به مقتضاش عمل بکنیم. این چنین نیست که فقط پیغمبر عمل بکنه و بفهمد و لیس الا، این چنین نبوده. در صدر اسلام مسلمان ها به همین ظواهر عمل میکردن، از قرآن استفاده میکردن، علیه یکدیگر احتجاج میکردن. این چه حرفیست؟ وقت ساس الله، این که در قرآن آمده دفع دخله، این که در قرآن آمده است لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اینم درست، ولی این منافاتی با اخذ به ظواهر بعد الفحص و الیأس نداره. تأویل یعنی این که از یه مواردی خلاف ظاهر اراده شده، از یه آیات این ظاهرش مراد نیست، ما که اینو منکر نیستیم، ولی اینکه تمام آیات من هازل قبیل باشه ما این رو قبول نداریم. کلی سلب کلی نداریم که، هیچ آیه ای نیست که مختص به اونا باشد، ولی این طرف ایجاب و کلی رو هم نفی میکنیم که همه آیات به اونا مختص باشه. نه، بعضی از آیات این چنین هست، خیلی از آیات هم این چنین نیست. اختصاص خداوند، آیه شریفه که میگه لا یعلم تعویله الا الله، و همچنین راسخین در علم که ائمه باشن به تأویل قرآن و توجیه قرآن غیر منافع لفهم دیگران بعض آیاته، نه همه آیات، مما از اون آیاتی که ظهر آشکار آشکاره و تجلا معناها جلی است، آشکار از معنی آیات، اونم و ذالک این استفاده از آیات فهم دیگران بعد الفحث عن المخصص، نه ابتدا به ساکن، و بعد الفحث عن شارح لین آیه و این قرآن من هم علیهم السلام، از خود ائمه. دلیل دوم اخباریون، وحتج الاخباریون ایزن برای من از تمسک به ظواهر قرآن، بالاخبار الوارده عن المعصومین علیهم السلام، ان ناهی این اخبار ان تفسیر القرآن به رأی، منها الاخبار التالی، اخباری که زیلن میاد. یک، الحدیث النبوی من فسر قرآن را به رأی، فلیتبوع مقعده من النار، نشیمنگاه او پر از آتش با جایگاه او در آتش. من فسر القرآن به رأی فقد افترا علی الله الکذب، به خدا دروغ بسته. الحدیث قدسی ما آمن بی من فسر کلامی به رأی، همش به رأی، ذوق و سلیقه شخصی خودش، عقص به زوایر که به رأیهی نیست. و ما روی حدیث چهارم من نهی ابی جعفر امام باقر و ابی عبدالله امام صادق علیه السلام بعض فقهاء القوم ابو حنیفه را و دیگران را، ان الفتیا فتوا دادن به قرآن به آرائهم، به رأی خودتون به سلیقه خودتون با قرآن بازی نکنید اینا. به انکار و اعتراض بر این بعض فقها در این فتیا و فتوا الا امثال ذلک من ما و کثیر. امام صادق به ابو حنیفه فرموده است که یا ابو حنیفه یا ابا نعمان اتق الله، از خدا بترس، ولا تقس، قیاس نکن در دین خدا، چون قیامتی هست، در قیامت ما اونجا همه میاییم، حاضر میشیم در پیشگاه خداوند، وقت ما استشهادمون این میشه که قال الله تعالی کذا، قال رسول الله کذا، اینا مدرک ماست، تو هم استدادی نیست که هی قیاس کردم قیاس کردم، بترس، اونجا این قیاس کردن ها جواب داره. و یمکن الجواب از این روایات اولا به معارضه این روایات و اخبار با اخبار جواز، جواز رجوع به قرآن و ارجاع ائمه شاگردان خودشونو به قرآن، که بعضی جاهالا یه روایت در درس بعدی داریم، امام میفرماد که این سوال از من نمیخواد، این و امثال این از قرآن دانسته میشه، خودت برو بفهم، چرا سوال میکنی؟ اینا معارض داره. هذا اولا. ثانیا ان هذه ظاهرتون، به ان هذه این چند روایت که شما نقل کردید ظهور دارد، فی نهیه و ردع منع من استقل به رأیه، کسی که استقلال به رأی داشته باشه، مستقلن بخواد چیز بفهمه، و استغنا به استحساناته، با یه سری استحسانات و مقدمات ظنیه که اینجور باشه بهتره، استحسان اصلا این طلب حسن، این معنا بهتر به ذهن آدم میچسبه، بس همینو بگیریم، نه آقا اینجور نیست، استغنا به استحساناتی در تفسیر جمیع قرآن این منهی است و ممنوع است که عامه داشتن، ولا سیما قوامز، تعبیرات پیچیده، آیات پیچیده قرآن، قامز، من دون رجوع به اهل الذکر ائمه علیهم السلام، فسألوا اهل الذکر در قرآن آمده، اینا الذین، اون اهل الذکری که یعرفون ناسخه و منسوخه، عامه و خاصه، ظاهره و باطنه، اینها منظوره، و هذا معلومون انه غیر جایز، این تفسیر برای با استحسانات و اینا معلوم است که این جایز نیست، پس اصولی چه کار میکنه؟ و انما الذي يجوزه الاصوليون هو الاخذ به بعض آیات القرآن، نه همه آیات، مجملش متشابهش نه، بعض آیات، اون بعضی که از ظاهر فی معناشون، اونم مع عدم نسب قرینه من الحکیم، به خلاف ظاهره ها قرینه هم بر خلافش نباشد، بل اصل عدم ها، شما ممکنه بگید ما احتمال میدیم قرینه بوده و ما نرسیده است، میگیم احتمال کافی نیست، اصل